ما اومدیم سراغ سازوکار تطبیق با تطبیق اسلام با نیازهای زمان. سه تا از مبانی رو گفتیم، بریم سراغ مبنای چهارم. عدم اقتضای تغییرات تمدنی به تغییر در قوانین کلی. آقا تغییرات تمدنی یعنی اون چیزی که در میراث مادی یه قوم، یه جامعه، یه ملت، یه گروه ایجاد میشه، اقتضای این چیه؟ اقتضاش تغییر در قوانین کلی هم هست. مثل چی؟ مثل این که آقا ما مثلا آمدیم سطح 4، الان اقتضای سطح 4 اینه که دیگه میتونیم پیامک بزنیم؟ قطعا ادب ما، حیای ما، شخصیت ما، انسانیت ما، دین ما، هویت ما، ماهیت ما، چیستی ما و هر آنچه که به ما مربوطه، اگر اینا رو داشته باشیم، اخلاق ما، شرف ما، آبروی ما، حیثیت ما، ناموس ما، همه اینا اقتضاش چیه؟ اقتضاش اینه که بس وقتی سطح 4 اومدیم از سطح 3 به مراتب خوددارتر بشیم در تبعیت از شیطان رجیم و به دست گرفتن ابزار و آلاتی که او برای ما طراحی کرده و گفته دائما در حال پاک کردن برنج باشید. اقتضای تغییرات تمدنی چیه؟ آقا تمدنی جای خود را به تمدنی دیگر داد. خب سوم مازا بعدش، نه این الان تمدن عوض شده چی میشه؟ هیچی. وجوه ثابت زندگی بشر که با تغییر تمدن عوض، آقا تمدن چیچیان رفت، تمدن چیچیان اومد. خب اصلا این چیه؟ بگو آقا در ایران کی سر کار بود که اسلام اومد؟ کدوم؟ بذارید سوال رو بپرسم. کدوم سلسله سر کار بودن؟ ساسانیان. اسلام اومد، اقتضای تغییر تمدنی که ساسانیان آن را ایجاد و راهبری می کردن با تمدن اسلامی، اقتضاش چی بود؟ هیچی. در زمان ساسانیان آدم کشی چی بود؟ مذموم بود. اسلام که اومد چی شد؟ ممدوح شد. به همین راحتی. تا قبل از این دروغ بد بود، اسلام که اومد دروغ. هیچ عاقلی میگه که با تغییرات تمدنی وجوه ثابت زندگی بشر عوض میشه؟ اصلا من این سوال دیگه بپرسم، با آمدن اسلام چقدر فرهنگ ما ایرانی ها تغییر کرد؟ بسیاری از گزارای فرهنگی که ما بهش قائل بودیم تغییر نکرد. خیلی از چیزایی که ما ایرانی ها دوست داشته باشیم ولی فضا اجازه نمیداد اینا شکوفا شد. مثل چی؟ علم آموزی. این نبود که ما آخر این بحثی یه دعوایی داریم سر این موضوعات غرب‌شناسی و تفاوت غرب‌شناسی با غرب‌ستیزی که آقا اسلام که اومد چجوری؟ یه بار دیگه هم بهتون گفتم، مثلا ما گنبد درست میکنیم، این جزء معماری چیه؟ معماری اسلامی. معماری اسلامی کلوشنده. تا قبل از اینکه اسلام بیاد ایرانی ها خونهاشون چجوری میساختن؟ گنبدی شکل. این مال معماری ایرانیه. اسلام اومد دید یه چیزه خوبیه، معقولی، مورد تایید زد. بلا اسلام گفت خب این ایرانی های مجوس بیدین سقف خونهاشون چجوریه؟ گفتن گنبدی. گفت ما اینجوری میسازیم، کاسه‌ای. مثلا این مؤدبه، ما مقعر میسازیم. هیچ عاقلی اینو میگه؟ پیغمبر اومد هر آنچه از میراث قبل بود زیرا به همه رسد. حالا میرسیم به این که این حرفای خرمانه رو ما میشنویم بعضا از تریبونای علمی. سوال اینه که واقعا اقتضای تمدن، تغییرات تمدنی تا کجاست؟ اصلا به وجود ثابت زندگی بشر نمیتونه خللی ایجاد بکنه. اینا میرن سراغ ابزار، سراغ روش ها، نه نیازهای اوله، نیازهای ثانویه. پس عنایت بکنید اقتضای تغییر تمدن، تغییر در قوانین کلی، ممکنه یه تمدن جدیدی بیاد سر کار و تغییرات ایجاد بکنه، منظورش نهادینه سازی مثلا ظلم باشه، نهادینه سازی فساد اداری باشه، ولی اگر این هدف هم داشته باشه لااقل بهش تظاهر نمیکنه که. لذا ما میبینیم بدترین حکومت ها هم بدترین کارا رو با اسم مناسب و خوبی انجام میدن که تو فطرت انشالله بهش اشاره میکنیم اگر عمری باقی بود. پنجم، نه خب این قوانین کلی بوده، قانون ذاتی بشر بوده که برده داری بکنه یا نه عارضی بوده؟ عارضی خودمون ایجاد کرد. بله قوانین کلی اون چیزی که بشر بودن بشر اقتضای اون قانون رو داره، حسن و قب داره. آره مثل جامعه شناس وقتی حرف میزنن در مورد خانواده، هیچ جامعه شناس تو اقلا نمیدونه یه شنگولی پیدا شده باشه، هیچ کدوم در هیچ عصری خانواده رو انکار نمیکنن. میگن آقا یه تغییراتی بوده، بعضی جا خانواده تضعیف بشه تقویت بشه، هر جا فساد زیاد شده این نهاد تضعیف شده، اما هیچ کسی میگه یه دوره آدمایی بودن اصلا قائل به خانواده نبودن. میگیم آقا این میل فطریه در انسان. پنجم، تغییر در شرایط مربوط به جریان کلی هدایت نوع انسانه. وقتی شرایط تغییر میکنن که هدایت نوع انسان، نه اینکه این گروه خاص، این قشر خاص، این قوم خاص، این قبیله خاص، این مکان خاص، نوع انسان محتاج چیه؟ محتاج هدایت جدیده. ما به عنوان مثلا یه گروه بشری که حالا اون موقع غالبا که میگن پیغمبر چرا تو بین النهرین بودن، چون آدم ها جز اینجا جای دیگه ای نبودن، اینجا یه سرخیز و خوش آب و هوایی بوده، خیلی ها اینجا بودن، مثلا زمین های خیلی خوبی داشته در این منطقه‌ای که به جهت جغرافیایی خیلی جا برای رشد بوده و انسان ها در اینجا زیست داشتن، ما میبینیم که عمده پیامبران در همین منطقه مبعوث میشن. خب یک شریعت جدید، شریعت حضرت موسی علیه السلام میره، شریعت حضرت عیسی علیه السلام میاد. این تغییر در شریعت ریشه در چی داره؟ ریشه در این داره هدایت نوع انسان گاهی اوقات اقتضای چی داره؟ اقتضای جدیدی داره. تو ختم نبوت تو مقدمه گفتیم که ما هم تجدید رسول داریم هم تجدید شرایع. اما وقتی نگاه میکنیم تجدید رسول چند بار اتفاق افتاده؟ 123995 بار. تغییر شرایع چند بار اتفاق افتاده؟ 5 بار. این نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده اینه که جریان کلی هدایت نوع انسان زود به زود اقتضاعاتش عوض نمیشده. دقت بکنید به تکمله این بحث نسبت به ختم نبوتان. ما در میان ابناء بشر وقتی نگاه میکنیم اینا زود به زود شریعت جدید نمیطلبن، مورد نیاز مثلا مورد نیاز نیست، نه که ما بخوایم سرهمبندی بکنیم، واقعا نیاز نمیشه الکی بگیم نه الان نیاز نیست. اصلا من اینجور به شما عرض بکنم، بین حضرت آدم علیه السلام و اولین پیامبر بعد از ایشون، حالا سر همه دعوا که کی باشه، مثلا نمیدونم شیس نبی باشه، ادریس نبی باشه، کار به این نداره، خیلی اختلاف بوده و اصلا حضرت آدم صاحب شریعت نبوده. سالها گذشته تا رسیده به حضرت نوح علیه السلام. حالا انشاءالله تو این تفسیر سوره که حضرت هود علیه السلام میرسیم که چرا تا اون موقع اصلا شریعت هم نبوده. بعد هم حضرت نوح چی میشه؟ آدم ها تا مدت‌های مدیدی زندگیشون بسیار ساده و بسیط بوده. اصلا این که سوالی پیش بیاد، مثلا ابهامی که نیاز به برطرف کردن توسط قوانین و شریعت، اصلا این حرفا مطرح کلا مطرح نبود، به فضای دیگر بود، خبر نبود. کم کم بشر چی شد؟ زندگیش پیچیده شد. اونجوه این چیه اون چیه چیکار کرد؟ او رو نیاز به نیازمند شریعت کرد، نیازمند رسول جدید کرد. هی سوال اپام اینجا چی شده، اونجا چی شده، کم شده، زیاد شده، بالا شده، پایین شده، پیچید به هم. پس ما وقتی میبینیم یه شریعت داره عوض میشه، جریان کلی هدایت نوع انسان نیاز چی پیدا کرده؟ نیاز جدید. خب حالا وقتی شریعت جدید میاد تا هدایت نوع انسان رو بر عهده بگیره، آیا شریعت جدید یعنی همه چیز جدید؟ آره؟ ای کاش این انجیل تحریف نشده اگر هست، اگر همین برناباس یا هرچی برسه دست ما. بعد شما میبینید که هیچ اختلافی در اصول و کلیات با هم، همین منحرف شده الانش هم که نگاه میکنیم، اون جایی که دست نزدن و فکر کردن اینا خیلی مهم نیست، نگاه میکنیم کاملا روح توحیدی درش وجود داره. مال چیه این؟ مال اینه که نوع انسان نیازهای اصیل و واقعی و کلیش دائما در حال تغییر نیستن. همون چیزی که آدمهای اولیه از حسن و قبح قائل بودن، ما هم قائل هستیم، فقط ما نسبت به اونا خیلی چیتر شدیم، پیچیده تر شدیم. اختزاعات زمان، یعنی واقعا زمان حضرت آدم علی نبی و علیه السلام شارژ اینترنت مسئله نبود. مثلا قابیل به قابیل بگه تو همش میری اندام سایت های فلان نگاه میکنی، این تموم میشه. بعد قابیل هم به قابیل بگه خودت هم که سایت های فلان میری، قابیل بگه من سایت های خوب میرم، تو سایت های خاکبرسری میری. مثلا یه مسئله نبوده، الان یه مسئله هست. این دیگه از مضحکترینش بگیرید تا پیچیدگی‌هایی که در مسیر هدایت انسان هست، که شیطان هم بالاخره در طول این سالها تجربه چی شده؟ بیشتر شده. اونم کارآموزی میکنه، یه روشایی رو به کار میگیره که بعضی وقتا خودش به خودش میگه مرحبا، عجب مثلا کاری کرد، عجب چیزی شده. به خودتون مرحبا بگیم خیلی به خود متشکری نرسید. مثلا که های وقتا آدم یه کاری میکنه میگه خوب بود، یه عیبی نداره. آن خودستاییز نه، یه جای کار خود میگه الحمدلله خدا توفیق داد خوب کار انجام دادم، این بد نیستش. و اما به نعمت ربکه فحد سی، جای گفتنش از این باب که انسان دیگران رو ترغیب بکنه خوبه. مثلا شما یه فرض بفرمایید یه کاری شروع کردی، مثلا رفتی معلم ریاضی دبیرستان شدی، هم میتونی خوب درس بدی، هم میتونی کنارش بچه‌ها رو خیلی تحت تاثیر قرار بدی. برای دیگران بگو تا اونا هم احساس بکنن این قالبم برای کار قالب خوبیه، قالب مناسبیه. یه کلاس ریاضی گرفتی چقدر تعریف می‌کنه، تعریف نمی‌کنه، داره میگه تا به تو امید بده تو هم یه حرکتی بکنی، نه اینکه اجوری هستیم شما هم هیچ کاری بکنی. نه بابا ما چیزی بلد نیستیم. حالا من که الان تعریف نیستم، اما شما خیلی چیز بلدینا، همین شما باید که به ظاهرتون هم شاید خیلی نه یاد خیلی چیز بلدین. این چیزایی که یاد گرفتین از سفره شهید مطهری خیلی مطلبه، به شرطی قرب بدونید. حالا نگه دارید همجوری مطالب قرب رو هم بمونه تا مثل آف سر جای خودش بگنده. حرکتی، تلاشی، کوششی، جایی، کلاسی، یه بالاخره خیلی از شما به دیگران برسه. خدایا تو شاهد باش من به اینا گفتم. بعد یه روزی میرین برای اینکه دست یه نفر توی کلاسی مجموعه جایی گرفتین، یه باری دست شما رو میگیره همجور میرین تا اون بالا. حالا بعد میرین این دارم ما با این صد و چهار با هم بودیم، میگن نه این یه جایی کلاس داشته تو کلاس نشتی باید سبینیم چی میشه. بعد هم که این میره میگن خب دیگه در بهش بسته شد و ضربیت تک میشد دیگه، بقیه برن جهنم و میری جهنم انشالله. یه کاری بکنید تا دید نشده. شریعت ها ناظر به این ترخیر میکنن. شش بفرمید. بله یه اصولی بوده، یه چیزی بوده، شریعت نیست، نه یه کلیاتی ناظر به فطرت. به آدم ها بگو که اقتضای فطرت میشه به همون عمل کنید. اصلا شما هم دارید به اینک 1393 نگاه میکنید، اون چیه؟ مثلا حضرت آدم وقتی در سخنرانی میرفته مثلا غرور میگرفته ازش چیکار میکرده؟ میگه یه حضرت آدم اومد خونه در زد، حوا گفت کیه؟ گفت جز من و تو کس دیگه اینجا هست؟ در واقع منم. معلومه نفر سومی که نیست که. پس این مسئله از آدم نبود یه جو سخنرانی بکنه نگران باشه غرور رو بگیره. اصلا مسئله نداشتن. اصلا دیگه شون خوش به حالشون، کی گفت خوش به حالشون؟ اون مسئله نداشتن پیشرفت رو محدود میکنه. توی بوهو مسائل آدم خودشو حفظ بکنه، یه رشدی بکنه، ولی شما داشت ببینید کبیر لود مثل حضرت آدم زندگی کنه. کار سختی نیست. ششم، راه‌های هدایت. راه هدایت دو تا. یک عقل و دوم وحی. خب وقتی میگیم عقل، دلالت میکنه بر همون چیزی که حدیث میفهمد که شما چی دارین؟ دو تا رسول دارین. یه دونش رسول درونی و باطنی شماست، اون چیه؟ عقل شماست. خداوند در وجود شما عقل گذاشت به عنوان یکی از گزارهای فطری. این چیه؟ این رسول باطنیه، دعوت کننده ایست که از درون و از باطن به شما پیغام میده. سوال، این رسول باطنی، این عقل ما متوقفه؟
نه.
این در حال رشده. کی؟ همیشه. دائما عقل ما داره رشد کنه. این عقل در حال رشد دائمی، این عقل در حال رشد دائمی وقتی دائم رشد کرد، کم کم این عقل میشه عقل کل. درسته، ولی میخوام یه کلمه وضع بکنیم با همین دو تا کلمه که جلومونه. آفرین. عقل وحیی بوی وحی میگیره. یعنی چی بوی وحی میگیره؟ یعنی میبینی عقل فرامینی میده که منطبق با فرامین وحیه. مگه میشه همچین چیزی؟ روایت میگه کلما حکم به العقل حکم به الشر، و کلما حکم به الشر حکم به العقل. بهش میگن حدیث ملازمه. عقل و شر ملازمه داره. آیا یعنی واقعا عقل ما میتونه به جایی برسه که رنگ و بوی وحی رو بگیره؟ آره. کی این عقل این ویژگی رو پیدا میکنه؟ ها؟ وقتی عقل چی نداشته باشه؟ چی؟ هوای نفس یکیشه. یک کلمه بگید که هوای نفس هم در بر بگیره. چی؟ مانه؟ نه. 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 عقل پیرایه نداشته باشه. چی باشه؟ خالص. پیرایه که بر میچسبه چیه؟ همه چیزا که گفتیم. هوا، هوس، غضب، تعصب، تسلب، لجبازی، کل خراب بودن. همه این عقل رو خراب کنه. عقل اگر پیرایه نداشته باشه بوی وحی رو میده. آها یکم پیچیده است. آره یکم پیچیده است. کتاب چی بخونیم خوبه؟ آفرین. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی آیت الله جوادی حفظه الله. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. خب فقط میخونید با آرامش با طیب خاطر برای دو تا سه بار خوندن کتاب خودتون آماده بکنید، چون طبق معمول کتابایشون سنگینه ولی خیلی کتاب خوبیه. با دقت انواع عقل رو ببینیم. بعد اون وقت سوال این میشه که آقا آیا عقل برای رسیدن به وحی واقعا امکان موفقیت دارد؟ ببینید دارد یا ندارد. دیگه تا بخونید. عقل ما هر چقدر پیرایه نداشته باشه برای هدایت ما چی تره؟ آماده تره. یعنی واقعا میتونه خیلی ما رو پیش ببره، حرکت بده حسابی، چون عقل یکی از گزارهای چیه؟ فطرته. و فطرت بر چه اساسی چیده شده؟ بر این اساس که ما بریم بهشت. همون حدیث معروف امام صادق علیه السلام که بهشت رفتن سخت‌تره یا جهنم رفتن؟ حضرت فرمودن جهنم رفتن سخت‌تره، چون خدا شما رو طوری خلق کرده که به سمت بهشت بری، اونم که میرن سمت جهنم. یعنی مسیر حرکتی رو خانه بگن در خلاف جهت شنا میکنن. عقل گزاره فطرته، گزاره فطریه. هر چقدر آقا اینجوری میکنم، من واقعا تصمیماتی که میگیرم همش غلط از کار در میاد. چرا؟ میدونید چرا؟ چون کی گفت عقلانه تصمیم نمیگیری؟ یه جور دیگه بگید، فکر میکنی و عقل داری تصمیم میگیری. چی داره تو رو حرکت میده؟ غضب. غضب، غضب، غضب. جالبه امام علیه السلام میگه عصبانی میشی سه تا. یعنی حضرت علی همش اینجوری میگه ما رو ضایع کنه. یه جور دیگه بگو، میگه عصبانی میشی سه تا کار نکن. دقیقا همون کاری که من میکنم. یه، حرف نزن، پافوش ندی بینی؟ میبینی میگه. دو، تصمیم نگیر، من الان باید اختصاص سریع باید دارم تا داغه بجزمونم. سه، اول نکن. یعنی دو سیله نزنی ما تموم شد. شما رو به خدا به همین یه دینه دقت کنی، حرف نزن، تصمیم نگی، عمل نکن. هیچ بگو ما بره بمیریم دیگه. نمیخواد بمیری، به این حرف عمل کن. چه کار کنم؟ چه میدونم به دیوار نیا کنم بگو سیمسارا بین نیکارا بش کارا کارا پنج بار اینو بگو. این چه ربطی داره؟ این ذکریه، ذکر امتحان شده یه مجربه. یعنی از معصومینا رسته. حالا بخیر من عرض میکنم خب در حکم معصوم انجو بگو ببخشین آقا واقعا داریم ما رو مسخره میکنم. معلومه که دارم مسخرت میکنم. منظوری اون یه چیزی بس من باید روی بر بگو اینجوری مثل مورچا با حرف بزنن دونتون رد میشن اونا بگو. خب این چه تأثیری داره؟ تأثیرش اینی که از مرکب شیطان پیاده میشی. عصبانیت اینه دیگه، چند لحظه گور داره، باید گورش رو رد کنی.
ما تو گور فکر میکنیم تا داغه باید نونو. آقا این همه داغه چه جوری که اگه دست ببری داخل تا کتفت میچسبه به بغل تنور، اینقدر داغه. بعد ببینیم گرفتاری ها رو چقدر موقع عصبانیت گرفتار میشیم. طرف یه چیزی میگه، همسره، برادره، پدره، اون الان در فضای عصبانیت تو، بعد حالا تا الان میخوای به نظر خودت این کار تو کار علوی بود، کار نبوی بود. بابا این الان دیوانه علوی و نبوی حالش نی. بدترین زمان برای تذکر دادن به آدم وقتی که او عصبانی، تو همی همه شدی منجی آلم بشریت دیوانه. فکرش کن، سکوت کن، هیچی نه سکوت کن، نه سکوت تا سکوته، یه نگاهش کن اینجوری سکوت، نه سکوتی که او رو تحریک، سکوت کن بگذر. با بچه عصبانی، این عصبانیه. آقا هم فرق شما با اون چی، تو پدرشی، تو مادرش، تو بابزرگشی، اون عصبانیشی که تو نباید عصبانی بشی. اون بچه از اقتضای سن او یه چیزاییست، سب کن. بعد فرتی یا بچه رو میزنن یا بد و بیران میگن یا یه رفتار ناشایست میکنن. ما هم دوله همی چیمون به همی چیمون میاد. عقل، خب اینجا شما فکر میکنی داره عقل، عقلت نیست، غضبته. بعد غضبم یه جوری اینجوری میکنه، نه مگه اینجا شیطون اینجوری میکنه؟ آقا جون این عقله، در مقابل متکبر باید متکبر بود. بزرگ آقا این پدرته، آدم با پدرش نه زده باید بخوره. نادان این باباته الان، آدم پدرش رو مثلا زده باید بخوره. اون کن امامر متکبر متکبر، ما پدر مادره، یعنی به مادرم بگیم مادر جان خیلی تکبر برزیدی، حالا تو میگیرم برو فلان. با مادر، با پدر، با پدر چه حرف. با اینجوری کن، یه بار اومدن خونه ما، یه بار میریم خونه شون. دیدم منا مثلا نمیری؟ نه بابا اینا دو ماه به ما سرمونه زدن، ما هم دو ماهی بار. اینا پدر مادر ما هر روز بریم دست پایین رو ببوسیم، یه بارم نه باز باید بریم. نه بالاخره باید اونا هم ادب بشن، ولی تو مأمور ادب پدر مادرتی. باور کنید پشت این احترام بوده پدر مادر یک چیزایی هست. حالا ما که نرسیدیم، ولی بزرگترها که میگن خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. هر چی تواضع بکنی بیشتر بهت میدن. آقا دیگه اعصاب من خرد کردم. میدونم اگه خرد نکرده بودن که هنر نبودی، به درمادر گل و بلبل. خب تواضع جلوی اینا که هنر نی. تواضع وقتی هنره که اینا میخوان تو رو داغون کنن، تو ادب کن. سکوت کن، نه در مقابل گناها. چیزی میگن بگذر، محبت، مهربون. باور کنید میارزن. خیلی معامله پرنفعی هم هست با پدر مادر. دعوا نکنید. با همسر همینطوره. هر وقت فکر میکنه همسر داره به تو ظلم میکنه، نه اینکه بگو باش این کارا رو بکن تا جهنم میدونم بعد کجا در نظر گیره. اون روایت تو الان مد نظر، روایت اون مد نظر، روایت خودت مد نظر باشه که اگر خانومی در مقابل بدی همسر، ظلم همسرش، تقوا به خرج داد، سکوت به خرج داد، صبر کرد، خدا بهش چی میده؟ در بهش همنشین کی میشه؟ به این فکر کن. من میگم همنشینی که مانا صبر بکن، تو شوهر داری از زن میگی، ولی شوهر دیگه خوش اخلاقه، تو همیشه دیگه سینی میشه، همین هوا همینو داشته باش، بلکه با این بری بهش. عرضم اینه که اگه واقعا انسان به این فکر بکنه، اینقدر دنیا برای سخت نمیگذره. اونای دنیا رو جدی میگیرن که خیلی تحلیل دقیقی نه دنیا دارن نه از باور ما جو سرکاری، یعنی علاکیه نه، یعنی این کلن ما رو باشه اینجا ببینیم چکار میکنیم. آه جدی میگی مثلا یه مسابقه فوتبال باختیم خودمون رو میزنیم فلان، من خودم رو بکشم. بازی کی بوده؟ هیچی. مثلا با خانواده رفتیم کنار دریا، دو به دو رو ماسای بازی کردیم، انگار فینال جام جهانی بوده. آدم هایی که همه چی جدی میگیرن، باور کنید ما سر کاریم. ما رو فرستن اینجا حرکتی بکنیم، خوب بود بریم برم به دردی مخوری وایس اختزار برون برم برای اینه. بعد یه بوری انقدر جدی گرفتیم، اینو داشته باشیم، اونو داشته باشیم، اینو بپوشیم، اونو بخوریم، این کارو بکنیم، اونجا بریم، اینو ببینیم. با ما سر کار تو چقدر جدی گرفتی همه چیو. بعد بر اساس این جدیت تنظیم میکنی خودو، یکی که برآورده نمیشه یقه چاک میدی. برای که انگار فکر کردی اینا قرار باور کن قرار نیست توش اتفاقی بیفته، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. بعد ما یه مرتبه سر یه جنس، یه مسافرت، یه ماشین، یه لباس، یه مراسم، یه هر کوفتی ببینی چی کار میکنیم با خودمون، با خودمون بغیر بد کن، عصبانی، ناراحت، دعوا، گرفتاری. چرا ما رو طلاق میره بالا؟ بعضی زندگی رو خیلی جدی گرفتن. بله من میخواستم با یک مجنونی باشم، حالا اینم مجنونه دیگه، مجنون برای دیوانه نیست. خب اینم دیوانه هست دیگه. نه مجنون از اون مجنون خوبه، حالا از این مجنون بداست. بساز بابا اینقدر برای چی اینقدر طلاق زیاده؟ ما فکر کردیم واقعا قراره من دنبال یکی بیدم بیار بگم آه من بگم آه بعدش چی؟ های لا خب بعدش هیچ مثلا بگم نو ما قش کنیم بتامون. ببین اینا مخصوص فیلم هاست، دو نفر به هم دیگه اینجوری میگن بعد قش میکنن، بعد کارگردان میگه کار، بعد این میره دنبال کار خودش، میره با یه زن دوام میکنه، اینم میره دنبال کارش با یه مرد دوام میکنه، اینم اینجوری هست. ما فیلم هست، تصور ما زندگی غلطه، توقع ما غلطه، لذا وقتی بهش نمیرسیم چی میشیم؟ قاطی میشیم، قاطی میکنه. خدا برای ما یه چیز خاص، راضی باش. بعضی اگه عقل روش کرد وقت ما اینجا خوب میفهمیم چه خبره. خدا اینو برای من آقا کجا فهمم این امتحانه و دست العملشون بدیم؟ عقلت باید بهت بگه، نمیگه. خب کمتر با شیطان دست و خوبت بده تا عقلت به تو، عقل میخواد بگه با شیطان دست دادی، این با تو دست دادی، با این دست گلوی اونو گرفته. هی عقلت بهت میگه دستشو بکن که این دست منو ول کنه، میگی نه. خب دست شیطان رو فشار میگی، نه گلو عقلتو فشار میده. بعد تصمیمات مضحک میگیریم ما از سر تعصب، چون اونو دوست دارم اینجوری، چون به اون فرد علاقه ندارم اینجا. یه باری تو بغضا دیدین چه بد رفتار میکنیم ما؟ صرفا بخاطر اینکه یکی خوشمون نمیاد تمام فضایل او رو نفی میکنیم، چون اگه یکی خوشمون میاد زشترین کارهای او رو یه جور جمع جور میکنیم و براش راهکار پیدا میکنیم. اینا غلطه، اینا نشون دهنده ما عقلی رفتار نمیکنیم. عقل چی از بین میبره؟ گناه دیگه، خودمون نیستین آخرش. چی عقل خراب میکنه؟ گناه. چی عقل رشد میده؟ خیر، کار خیر. هر چی کار خیر کنه عقلت رشد میکنه. این عقل با علم فرق میکنه. برای اینه که پیرمردی سواد خوندن نوشتن به سختی داره، اما بسیار عاقله، حکیمه. اما طرف 5 تا دکترا هم داره، ذره حکمت در وجودش نیست. عقلانیت یعنی بعضی وقت آدم یه بچه رو میبینه، مثلا میبینی دبیرستانیه، یه طوری رفتار میکنه آدم میخواد ضعف کنه براش. که دیدیم آدم هایی که خودشون عاقل ترن، آدم کیفی میکنه با اینا، مثلا نگاه میکنی رفتاراشو عشق میکنی. 15 سالشه، این یه آدم 30 ساله 35 ساله رفتار میکنه، اینقدر پخته مؤدب محترم. از اون بر یارو 70 سالشه، 70 که بیشتر ما یه جلسه ای رفته بودیم، یک فرد شناخته شده همه هم میشتیم تو نظام و اینا، آقای اینقدر این آدم سخیف رفتار میکرد، من واقعا فکر کردم خدای اگه قرار واقعا کهولت اینجور آدم رو دچار حماقت بکنه، همین میانسالی تمامش کن بره. این چه آدمیه؟ توی جلسه بکنی آدم های بسیار محترم و معتبر و شناخته شده، ما حالا اشتباهی بون جلسه دعوت شده بودیم، یه بحثی میشون و آره من اینو گفتم، من اینو گفتم. آقا این سن و سال شما اختصاص این نیست، صرفا این که مثلا یه کسی یه چیزی خونه که آره آره منم گفتم، منم گفتم. زشته خدا خراب کنم. یه وقتی یه بزرگواری میگفتش که خدمت آقا بودیم، آقا یه ابراز لطفی من کردن، یه آقای از مسئولی نظام نمیگم در چه حد چون خجالت میکشید، اومد جلوش دست همسرش میگفت آقا من با ایشون خیلی جوریم اینا، بگم منم جوری مونده بودم. عزیزم آقا، آقا عزیزم، یعنی تو خجالت نمیگی چرا آقا؟ مثل این اردک خواهیتون آبیدی میکنی به من آقا، آقا ما با این دوستیم مثلا. سعی گفت همینطوری سرخ شدم من، آقا هم بنده خدا گفتن که بسیار خوب و فلان اینو، گفتم من جای آقا بودم بودم همه بیرون اصلای منو بیاریم. این تربیت دیوانه، یعنی واقع این مال چیه؟ مال اینه که عقلش به اندازه سنش روش نکرده. لذا لزوم هست که آقا ما دکترا داریم، دکترا رو بکن، عقلت رتبشیه اکابر پیشتبستانی دبستان راهنمایی در چی؟ عقل. عقل رو بزرگترین پوشش عقل گناهه، بزرگترین پوشش عقل. اینو من نمیگم بزرگترم، اینو خودم من نمیفهم که اصلا گناه چی کار میکنه با عقل، من همیشه داریم خوره حرکت میکنیم، ولی بزرگتره اینجوری میگن عقل گناه که میاد نمیذاره شکوفا بشه. بعد اینی که طرف دائما اشتباه میگه، دائما تصمیم غلط میگیره، واکنشه یعنی وقتی برمیگرده 90% واکنشه خودش رو بر عقل منطبق نمیبینه. چرا؟ گناه. خب سبب چیه؟ شما گناه نکن سبب خودش میاد، اما اگه ثواب بکنی لزوما گناه نمیره. اصل رو بر این بذار، گناه نکنی. گناه کوچولو کوچولو همین گیر اینه که گناه میگی کوچولو. اصلا ما گناه کوچولو داریم، برخی کبیرن برخی صغیره. چرا کبیره صغیره رو سعی میکنن خیلی بهش تصویر نکنن تا ما جری؟ خب این که صغیره است عزیزم، تا کار چهارت صغیره انجام ندی جرأت کبیره پیدا نمیکنه. بعد چهارت صغیره که انجام ندی قفش تو دلت. حالا ما چهارت کار انجام دیم چی شد؟ بعد میبینیم گله گله آبرون میره، گله گله غیبت میکنه، گله گله تهمت میزنه. ککشم اصلا طبع انسان اینجوری ها. باور کنید یعنی آدم دروغگو اگه دیده باشید. ما یه بند خدایی بود آشنایی با این داشت، من واقعا متعجب بودم در مثلا ظرف 5 دقیقه 30 تا دروغ انقدی میگفت. اصلا چهرهش اول یعنی دستگاهی هست که نگاه میکنن که این نمیدونم ضربان و ارتعاشات مغز و قلب و اینا متقاعد میشه که دروغگو رو بشناسن. بلاشک اگه بی این وسیله کردن دستگاه برسن اون گفت تو رو قرار من از این جدا کنید. آقا میشه میگه آره من باور بفرمایید ایام دانشجویش من 30 جلد کتاب چی نوشتم اینا رو قراره فلان کس مقدمه بنویسه. 30 جلد 3 جلد بگین 3 صفحه 30 جلد نوشتم فلان اینو. انقدر اینو میگفت که همه چیز شده بودن. ای واقعا آره توی این موضوع نوشتم، توی این موضوع هم دارم میدونم 20 جلد بنویسم فلان اینا. ما گفتیم این یا نمیدونه 20 چنده یا معنی جلد یا معنی نوشتن نمیدونه چیه. بگم هم بون به این جزی جلد فکر کنم اینجوری مثلا هر کدوم از اینا 10 جلد حساب میشه. بعد دروغ می بعد دانشمند فهمیدیم برای تو هم مسیر داره حرکت میکنه. چند دوتون دروغ میگه این ور اون ور. آقا کلک بازی دغل بازی. بعد دروغ انواع داره ها. بعضی وقتا دروغ به چیه؟ به شما میگم من 4 میام 5 میام 6 میام 7 میام 10 میام دروغه. ولذین هم لحمانات این وقت این واقعا میخواستی 4 بری؟ آره. پس اگه سر 4 نرفتی وفای وعده نکردی، خیانت در امانت کردی. اما گفتی 4 نمیخواستی بری اصلا از اولش دروغ گفتی. ما ببینیم یه وقتی کار بدی میکنیم چی میکنیم؟ از دیوار مردم بالا رفتن. این خیلی زمان مسئله بی خودیه. مگه تناگونا بالا رفتن دیوار مردمه؟ اون یه جور دزدیه. بدتر از اون دزدی میدونی چیه؟ اینه که من مطالعه نکنم بیام کلاس شما، وقت شما رو هدر بدم. این بدتر از اونه، چون مال قابل جبرانه ولی وقت رفته برگرده میگرده. به این دقت کن. ببینید وقتی عرض میکنم، ببینید ما تو جامعه میگیم گناه گناه گناه، خدا وکیلی بدحجابی بیشتر گناه یا فساد اداری دیگه تو جمع شما که میشه افسر، یا فساد اقتصادی، یا هزار جور کفت و زهرمار دیگه. اما اینا رو میگیم اونایی که بعد اجازه به ما نگاه میکنن باورشون نمیشه که مسئله ما مسئله گناهه. میگن اما اینا که دنبال جلوگیری از گناه مفسدن این همه گناه هست، چرا فقط گیر دادن به ما؟ این یکی از گناه هست. اما همه گناه ها اینا وقتی اونا باور میکنن ما ثابت قدمیم که ما هر گناهی در جامعه میبینیم با کله میریم تو صورتشون. یکیش بدحجابیه. من بارها به شما گفتم، گفتم دانشجو باید 10 اردیبهشت هر سال جلوی سه قوه تحصن کنن، بگن رئیس قوه باید بیاد بیرون به ما توضیح بده تو یک سال گذشته برای تحقق فرمان 8 ماده آقا چیکار کردن برای مواظب مفاسد، بیاد بگه. بعد این کارو کردیم، وقتی ادارات دنبیخ ما سینمونو چاک دادیم، ما یقه چاک کردیم، ما زدیم سر خودمون، بعد اینا باورشون میشه ما ضد گناهیم هر گناهی. بعد اینا میبینن ما 1,000,000 گناه میکنیم، انگار تنها گناه غیر مقبول بدحجابیه، اونم چون ما خوشمون نمیاد، لذا از ما باور نمیکنن. من نمیگم بدحجابی گناه نیست، من نمیگم نباید کاری کرد، اما میخوام بگم به پیر به پیغمبر تنها گناه جامعه ما بدحجابی نیست. و بسیاری گناه های دیگه هستن که قطعا از بدحجابی میزان تأثیرشون در گناه و گرفتاری بیشتر، مثل ربا، مثل رشوه. تو میخوای بدحجابی رو بزنی، رشوه رو بزن، اون پولی که میگیره میبره تمام اموالش نجس میشه که یکی از 1,000 تا نکبتی که ازش در میاد بدحجابی، برو با اون بجنگ، پر بکن، تلاش بکن لقمه مردم حلال شه، این کارا رو بکن. بعد باور میکنن تو بدحجابی هم اتحه دل قصه داری رو میخواید. اما الان واقعا باور میکنم، واقعا باور. یعنی انقدری که انسان میبینه میشنوه هم کلام میشه، بعضیشون با جسارت میگن، میگن واقعا بزرگترین مشکل ما این، میگم نه شما نیستیم. بچه رو گیر دادیم، میگم خب شما دم دستیم دیگه چیکار کنیم، ما زورمون به شما میرسه. جز این نمیشه چیزی گفت. باید یه چیزی بگی که حالا نه پله پله بگم که شما درست میگی، اما نکته اینه که چون اون گناه انجام میشه این گناه توجیه داره. نه، روز قیامت رشوه خورا و فساد اقتصادی ها رو میزن طبقه هفتم و طبقه ششتم، خیلی مبسطه، اونجا جا برای شما هست. این نیستش که شما بگی آقا اینا 3000 میلیارد خوردن، خودم یه خیلی خونه طبقه هفتم، شما طبقه پنجم. مشکل نداره که طبقات درجات داره، آتیشاش مختلفه، خاراش کوتاه داره، بلند داره، زقوماش داغ داره، ولرم داره، متفاوته. حل میشه اینا. دومی راه هدایت وحی، حرف بد زدیم. دومی راه هدایت وحی. وحی چی کار میکنه؟ وحی رسول خارجیه. وحی میاد عقلو رشد میده، بالا میبره. جمع حرف اول و دوم این شد. گفتیم میخوای عقلت رشد کنه چیکار کن؟ گناه نکن. گناه و ثواب و خیر و شر و درست و غلط کی میگه؟ وحی میگه. به حرف خدا گوش کن. هر جا فهمیدی کارت اشتباهه، به خدا جون خیلی دوستت دارم که من رسوندی این اشتباه، از امروز درستش میکنم. خدا میگه واقعا؟ خدا میگه بدین بیم. چی بدین؟ عقل بیشتر. عقل بیشتر. خدا اینم فهمیدم اصلاح کردم. خدا میگه کاراش درسته، به این عقل بدین. عقل بالاترین نعمت. عقل. نه نمیشه خدا این دفعه پول بده. بدی عقل بهت بده، بعد پول میاد رد میکنی، بره بره بره. و خدا میگه نه، عقل میگه اینا رو جمع نکن، بده بده اینجور بره. عقل خدا ما عقل بده. عقل بده ما گناه نمی کنیم. چرا؟ باطن عمل می بینیم. من هم چی کثافتی رو تو زندگیم راه نمی دم. نکبت بریدم. چی بود مگه این؟ غیبت بود؟ داشت می تو خونه؟ برگون شد. بعد چی؟ اینجوری برخورد کردی؟ مهمون بود. میگم غیبت بود. مهمون کجا بود؟ داره میاد. نکبت بزنه بزنه. نکنید. بابا علامه رفت به یه اتاقی دی طلبه نشستن. گفت اینجا غیبت شده. طلبه گفتش که سال بالایی اومدن غیبت کردن. فهمید اجرا عوض کنه، اینجا به درس خوندن نمیخوره. بعد ما غیبت میکنم اونجا نمازم میخونیم، چیزی از توش در نمیاد. خب برای یه غیبت که حجره رو عوض کنیم، اینجا به در درس خوندن نمیخوره. اینقدر کثیفی تو غیبت زیاده، برای چی ما در پشت سر دیگر حرف بد بزنیم؟ برای چی؟ حرف برای خود. مگه موضوع برای خندیدن نداریم؟ باور کنید میشه اینقدر شاد بود، اما تو شادی موضوع خودمون باشیم، خودمون با هم شادی کنیم. چه کار داریم بقیه رو بجوریم؟ زندگی بخ ایام بهش عنوان میدی. نه اینو از این باب نقد گفتن. مگه تو نقادی؟ مگه تو منتقدی؟ به تو چه؟ به ما چه رفتی داره دیگران چه کار میکنن؟ این سرک کشیدن ها همینه دیگه. غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، ولی دعا مستجاب نمیشه. بزرگم غیبت شروع میشه، ملائک از بوی بد نمیدونن به کجا پناه ببرن. بیچارا 40 روز این بوگن هستش، از یه غیبت، از یه تهمت، از یه دروغ. خدایا اینا رو به ما بده. خدا میگه به چی بدم؟ تو من بگم به کجای تو من نگاه بکنم؟ به تمام وجودت که بو گنده، به چی تو انا حاجت بدم؟ وحی میاد عقل رو رشد میده. اینجاست که عقل ما این وحی عقلی رشد میکنه. هرچی رشد میکنه چی میشه؟ عقل وحی بو وحی میده. مثلا میگیم این عقل فرمان به اسم و عدوان نمیده، فرمان به چی میده؟ بر و تقوا میده، فرمان به خیر میده. عقلی که بوی وحی گرفت همه کارا رو میتونه پیش ببره. خب یعنی یه جاهایی ملازمه عقل و شر انقدر پررنگ میشه که خدا از زبان این عقل یه چیزایی رو میگه که عیناً وحیه، عیناً وحیه. من میگم خوشو من نمیتونم بگم، چون شما با عقل طرف میزن. عقل بدبخت توی جای حبس شده، یه زنجیر روش دورشو بستن، اون رو گذاشتن توی زندان، اون توی 15 تا حصار رو باید رد کنه. یعنی اگه بودم از زندان آلکاتراس فرار بکن راحت تر بود تا از این حصاری که من درست کردم. گناه 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 روشو گرفته دیگه. هفتم. بله. دو تا جمله از بزرگ فعلیشون عرض میکنم که به خود من فرمودن. گفتن ما عقل رو قبول داریم ولی نه عقل صدرایی. ما عرفان رو قبول داریم نه عرفان مخی دینی. خب اونا منکر عقل نیستن، منکر عرفان هم نیستن، اما اون تفسیر و تعبیری که اونا از عقل میکنن با ما خیلی متفاوته. حالا پایین‌تر میرسیم به نگاه‌های موجود به عقل. بفرم. وحی تغییر چهره نمیده. ببینید وحی هست، وحی تشریعی دیگه نمیاد. خب چرا؟ چون عقل به یه جایی رسیده که اون مقداری که نیاز بود وحی به عنوان تبلیغ بهش بگه دیگه نیاز نداره. اولا این که ما میگیم که در زمان حیات معصومین اصلا بلافاصله بعد پیغمبر وحی اتفاق افتاده، این علامت تام شد. ما فقط برای این که بگیم ارتباط وحی با انسان قطع نشده یه دونه مثال باید بیاریم دیگه. مثال حضرت زهرا سنت در همین ایام تا 95 روز. بله بجد نمیگی کسی بگه، مگه میشه کسی بگه من مسلمات تاریخی این صفات اینم روایت بگه من اینو قبول ندارم؟ کسی بگه من قبول ندارم ما دیگه بهش بس؟ کسی بعد بگه من قبول ندارم که پیغمبر مبعوث شده ما چه بس میتونیم باش بکنیم؟ هیچ. بله بفرمایید. فکر کنم فقط خیلی خیلی منافات داره، خیلی منافات نداره. اون بست تجربه نبوی یعنی قائل شدن به این که نبوت یک کلمش معلوم یک تجربه است و در نتیجه تکرار پذیر قابل بسته. ما قطعا در مورد پیغمبر حتی تو کتاب ختم نبوت وقتی میخوایم خیلی تحقیق بکنیم به شهید مطهری اشکال میگیریم که یه جا چرا میگی که پیغمبر به اوج مکاشفه رسید؟ وحی مکاشفه نیست، دست بشر نیست. به شهید مطهری هم اشکال میکنیم. چرا میگم منظور از این کلمه این نیست، میگیم ولی شما حواس روشن کنید کلماتو به کار نبر. در چی میگیم مکاشفه؟ وحی کاملا الله علم و حیثیت خدا میدونه کجا بده. بس تجربه نبوی یعنی شما هم تجربه پیدا کن، شما هم تجربه، یه تجربه بوده، تکرارپذیره، تکرارپذیره. وحی تشریعی میگه آره. اون از مبنا ما دعوا داریم که آیا کلمه تجربه در ارتباط با اتفاقی که برای پیامبر نازنین افتاد قابل استفاده است؟ ما میگیم نه. اصلا اسم این کار برای پیغمبر تجربه بوده. نه پیغمبر مثلا یه کاری کرده بعد به یه نتیجه رسیده، این تکرار شده، این تجربه شده. پیغمبر در نوبت خودش چیکاره است؟ اینجوری بگم چیکاره است؟ هیچ کاره، همه کاره خداست. وابستگی تغییر شرایع به استعداد بشر در فراگیری و حفظ قوانین الهی. هفتمین مبنای ما اینه که شریعت ها تغییر میکنن. این تغییر شرایع یعنی این که مثلا پیامبر ما میاد، قبلش حضرت عیسی علیه السلام، قبلش حضرت موسی علیه السلام، قبلش حضرت ابراهیم علیه السلام، قبلش حضرت نوح علیه السلام میان. این تغییرات همچه الان از انتها به ابتدا، این تغییرات که اتفاق میفته بستر وقوعش چیه؟ چی میشه؟ این میشه میگیم اتفاقی که میفته اینه که استعداد بشر در یک فراگیری، دو حفظ. در فراگیری و حفظ استعداد بشر چه سیر رو طی میکنه؟ بشر دائما رشد میکنه. قبلا گفتیم این رشد چی ایجاد میکنه؟ نیاز و سوال. نیاز و سوال لزوما با رسول تبلیغی قابل پاسخگویی نیستن. یعنی یه جایی میاد جلو دیگه نمیتونه رسول تبلیغی، چی میخواد؟ رسول تشریعی میخواد. رسول تشریعی میاد، این رسول تشریعی که میاد وقتی زمان اومدنش میشه که بشر دو تا ویژگی داشته باشه. یه، بتونه شریعت جدیدو اصلا یاد بگیره. فرض بفرمایید یه پیغمبر میاد به یه ادبیاتی صحبت میکنه، اصلا مخاطبانش حرف او رو نمیفهمن، مثلا چرت میزنه وقتی اون پیغمبر داره صحبت میکنه، یا خوابه. حالا یه بندگی نگاه کنه، خب اگه حواسش به من باشه، ما یه بحثی داشتیم یار دیگه هم گفتم این توی مکاتب و کیفری، از به ما که تو اون داره گفتن نه اینا رو خودتون بخونید، من به بچه ها میگم کامل مکاتب رو سیرش رو میگم، یه اندیشمندی به نام لومبروزو داشتیم، گفتم قبلا که این رفت رو جمجمه‌های مرده‌ها و آدم‌های زنده کار کرد، یه نتایجی داد تحت عنوان مکتب جرم‌شناسی زیستی که بین قیافه آدم‌ها و جمجمه‌شون، شکل جمجمه و جرم چه ارتباطی است. مثلا اینا که پیشونیشون کشیده است، اینا مثلا این جرم انجام میده، اونایی که دماغشون مثلا نکتیزه این کارا، اونایی که گوشاشون مثلا پنه این کارو میکنن، موهاشون مجعده این کار، نگاهشون اینجوریه. پس هر کلاس که درس میدن بچه‌ها برام نگاه میکنن، شون خیلی مثلا کشیده، بچه‌ها میگن به هم نگاه نکنید، هر کدومشون دو سه تاشو داریم، انقدر متنوع ایشون بس کردن به هممون میرسه یه چیزی خلاصه. حالا که میگم چرت میزنه، همین نگاه میکنن کی چرت میزنه، سابقه چرت کم و بیش داریم دیگه، حالا کمتر بیشتر اینا. گفتم صبح چهارشنبه بود یه جایی بودیم، یه پیرمردی اومد گفت یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، بگو بچه آقای خامنه یه میلیون از هر ماشین میگیره. آره بعد وسطش که گفتیم ما چای نفتی، گفت حالا کدوم چای نفت رو آقای خامنه ای میدن؟ خب یعنی وسط بحث یه باره موضوعی شد که خب حالا کدوم بابا آقا بخواد بخوره که لازم نیست سر ماشین یه تومن بگیر، خب یه چای نفتی رو بی سر صدا پولشو میدن. گفت راست می، حالا کدوم چای نفت؟ گفتن یعنی مثال بود آقای اول مستعد. خب حالا قضیه اینه، ما یه مثال زدیم، خب حالا اینو گفتیم، باش این لومبروزو حالا چه کاره؟ ارتباطی نیست، جرم یک اتفاق معنوی است که با عنصر معنوی و گرایش ذهنی انسان آغاز میشه. یعنی ما در اول علم و اراده پیدا میکنیم، علم به اینکه میخوام چیکار بکنیم فکر میکنیم درش، بعد اونو اراده میکنیم، بعد با یه قصدی و بعضن با یه انگیزه اونو مرتکب میشیم. هیچ جای اینا مادی نیست که لزومن اونا که مثلا پیشونیشون کشیده است این کارو میکنن. اونا شما اتفاقا دیده باشید بعضی آدم هستن قیافای خیلی وحشتناکی دارن، میگه این جانی بلفتره است، که خیلی مینل نه جانی بلفتره به زبان فرانسه از ابداعات همین آقای لومبروزوه، اولین بار ایشون مطرح کرد جانی بلفتره. بعد آدم بهش نزدیک میشه میبینه قیافش یه جوری، اما بسیار آدم مهربونی، اصلا سر کلاس پیامک نمیزنه، یعنی اینقدر آدم حسابیه حتا، یعنی به این مرتبه از کمال انسانی رسیده که از این بوق شیطان سر کلاس استفاده نمیکنه، انسانیت و اخلاق و اینا رو رعایت میکنه، اینقدر آدم خوبیه. از اون بر یه آدم میبینیم قیافش قشنگه، اما بسیار آدم خبیث و بیخودیه، باشه این لبخندش یک آدم خونخواری همینجور قلا قلا خون میخوره، خیلی آدم معلوم نیست. مثل چی؟ آه ریگی، بله برادر مجاقا ریگی، برای قیافش بچه ازبولایی. حتی یه نکته هست، یه نکته هست، حالا بذارم ذوقیه، آدم های خوب از چشماشون میشه فهمید آدم خوبن، آدم های بد هم از چشماشون. یعنی نمیدونم چجور، شاید هم اشتباه میکنم، چشم اشتباه میکنم. حالا من نخواستم که مکاشفات رو بگم، در حد فهم شما گفتم، شما مترجم شما یه بله
حرکت لباش میفهمم کجا داره دروغ میگه کجا راست میگه. و دقیقا با این خانم تازه دانشجوی دکترا بود، دکتراش هم نگرفته بود، 70% رو دروغا رو
درست میگه. بچه ساده بوده، بگید بیاد من 95 رو دروغ نمیدونشم نفهمم. عرض کنم که نه، حالا اینکه گفتم یه بحث چیز بود، مثلا ذوقی بود، نمیدونم آدمای خوب چشماشون یه جوریه، آدم یک جوریه، آدمای بد، آدمای خبیث هر چقدرم قیافشون رو معنوی بکنن چشمشون خوب نیست دیگه، این کاملا ذوقیه. مثلا ویژگی‌ها رو بگید، مثلا ابرو چقدر، مژه چقدر، چشم مثلا چه شکلی، رنگش سفیدی، اصلا رد به اینا نداره آدم. من معمولا به این ملاک هم نگه بر این اساس با آدم ها تعامل میکنم ها، اما یه وقتی مثلا یه آدم جدید با توجه به چشمش میگم مثلا چه جوریه، بعد میبینم معمولا درست در میاد، چشم خیلی به نظر نشونده. حالا بالاخره روانشناس هستم، من با روانشناس دعوا زیاد دارم، لذا میترسم چیزی از اینا تایید بکنم.
اصلا که 62 دانشمند اون موقع ها می نوشتن تمکین مفصلی کرده بودن به دروغ.
عجب. اینا رو بگین. ببینین اگر که دروغ بگین سرطان میگیرین انشالله. دروغ نگید. خیلی خوب بود. این آخرش خوب بود. آخرش خوب بود.